أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على طريق التوصل إلى الدليل النقلي، إثبات صغر الدليل النقلي. الأول الطريق اللفظي، الخبر المتواتر، خبر الواحد. خبر متواتر رو بحث کردیم به ما لا مزید علیه. این که میگیم به ما لا مزید علیه به دو عنایت، الاولا این که اساسا خبر متواتر در بحث های خارج اصول بحث نمیشه، لذا نفس این که ما بحث کردیم به ما لا مزید علیه بوده است، و نکته ثانیه و العنایت ثانیه این که حالا اگرم میخواستیم بحث بکنیم باید متناسب با بحث اصول تهذیبی بحث میکردیم که باید خیلی مختصر میبود، که خب ما باز همین رو هم انشاءالله رعایت کردیم، اون تا دیگه تا سقفش دیگه تا جایی که میشده بحث کردیم، لذا از دو با دو عنایت به ما لا مزید علیه بحث کردیم. اما خبر الواحد، خبر واحد بحثی است که الان باید وارد او بشیم و بهش بپردازیم. بله ما چقدر وقت داریم حالا؟ حالا انشاءالله برسیم لحال مقدمه بحث رو امروز بگیم، چون ما قبل از درس بنده میخوام بیام دایات یه افرادی میان مشغول میکنن انسان رو، هرچه میام من باید مطالعه بکنم، هر مزمزم که نمیذارن آدم به کارش برسه، به نادر خیلی کار واجب لازم کذاییست. فرقی هم از این درس اصول و فقه ما، تو درس فقه بنده هر بحثی که بخوام ارائه کنم چندین ساعت مطالعه میخواد، چند ساعت مطالعه جدی، مطالعه کمرشکن، مطالعه که دیگه بنده باید منقطع از همه عوالم وجود باشم فقط به بحث رو بپزم، از ما چون روز به روز پخت روزانه داریم، بحث روزانه پخت میشه و سرو میشه برای آیا. اصول البته اینطور نیست، ما اصول قبلا اتخاذ مبنا شده، بحث ها قبلا پخته شده، چه شده آماده شده، ولی به هر حال فقط تدریس بحث خارج یه مطالعه میخواد، داره جنبندی نهایی و یک یادآوری و یه دو تا مثلا مطلب رو انسان ببیند و فرازی ابخاخ، همین یه نیم ساعت وقت نمیخواد، 40 دقیقه وقت نمیخواد، همین رو هم بعضی دوستان دریغ میکنن از من، لذا اگر یه وقت دیرتر آمدی من داشتم جنبندی نهایی رو انجام میدم که به کجا میرسیم، حالا انشاءالله برسیم که بحث انجام بشه. یک صلواتی خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. بحث خبر واحد، حالا در بعضی از کتاب ها میبینیم مثلا الخبر الواحد، نه این الف الهام داره، خبر الواحد نه الخبر الواحد، این مثل الخبر المتواتر نیست، این موصوف و صفت نیست، مضاف مضاف الیه، خبر الواحد. حالا الان جلوی من کتابی هست نشه الخبر الواحد، خیلی تیتر درشتی هم داره، محضر مبارکتون که بله خبر الواحد. خب یکی از ابحاث فوق العاده مهم و کاربردی و دارای ثمره و اهمیت در میان ابحاث اصولی و مسائل اصولی همین بحث حجیت خبر واحد است، و اساسا می توانیم بگوییم اگر ما در علم اصول از قواعد کلی در عملیات استنباط سخن می گوییم، یکی از مهمترین قواعد کلی در مقام استنباط و در عملیات استنباط بحث خبر واحد و حجیت اون هست، چرا که اکثر منقولات شرعیه، اکثر اموری که به ما رسیده است از شریعت، اکثرا اینها به شکل خبر واحد رسیده. خب در سنت که اکثرا همین هست، قرآن کریم بله البته قرآن کریم متواتر هست، لکن روایات در بحث سنت، در بحث ابزار حاکی از سنت که همین روایات و اخبار باشد، اینا اکثرا به نحوه بفرمایید که خبر واحد به ما رسیده ان. البته حالا خبر متواتر هم داریم، خیلی زیاد نیست. تواتر معنوی رو اگر اضافه کنیم خب این مقدار بیشتر میشه البته، ولیکن بازم خیلی فراوان نمیشه. سیره هم هست که باش میشه اثبات کرد سنت و اونم در جای خودش محفوظ، ولیکن به هر حال عمده کاری فقیه کار کردن با همین اخبار آحاد و خبر واحد هاییست که ما در اختیارمون داریم. و اگر کسی منکر حجیت خبر واحد بشود، بالاخره انکار کرده از حجیت خبر واحد رو، ولی اگر کسی منکر بشه، بالاخره این برای استنباط و اجتهاد در حقیقت به ناچار باید به سراغ طرق دیگری برود، همچون بحث عمل به ظن مطلق یا مطلق ظنون باید بره سراغ بحث انسداد و از اون طریق پیش برود، وگرنه دیگر راه دیگری ما نداریم. البته راه های دیگری هم مطرح شده است، مثل بحث اطمینان شخصی حاصل بشه، چیزهای از این قبیل که حالا من برخیاشو بعدا اشاره میکنم، اما مجموعاً این طوره، مجموعاً به این نحو است که من حیث المجموع بحث حجیت خبر واحد فوق العاده مهمه و اگر کسی قائل نشه معمولا به سراغ انسداد میره. البته عرض کردم بحث اطمینان شخصی و اینها هم هست که یه راههای دیگری است، ولی خب راه معروف ترش هم راه قول به انسداد هست. جناب آخوند صاحب الکفایه محقق خراسانی در کفایه میفرمایند که المشهور بین الاصحاب حجیت و خبر الواحد فی الجمله بالخصوص. این که میفرمان مشهور، حق همینه، واقعا مشهور همین حجیت خبر واحد است. اما اینکه شاید انسان وقتی نگاه میکند به کثرت قائلین به حجیت خبر واحد و آراء رو میبیند و اصلا کتاب های اصولی هیچی، کتاب فقهی رو نگاه میکنن، میدن که همش بر اساس خبر واحد دارن استنباط و حکم میکنن، آرام آرام به ذهنش میاد که خب چرا اینا ادعای شهرت میکنن، خوب است اصلا ادعای اجماع بکنن، بگن اجماع کل فلکل این رو داریم. ولیکن خب این مسئله یک مقداری ادعای اجماع برش دچار اشکال شده، گذشته از مخالفت برخی از بزرگان که برخیشون از قدما هستن با حجت خبر واحد مخالفت کردن. غیر از این دو اجماع، دو ادعای اجماع معاکس در این مسئله هستش که این خیلی عجیب هم هست. چرا؟ به جهت اینکه دو فقیه و اصولی عالی مقام که هر دو از قدما به حساب میان، یعنی یکی جناب سید مرتضی علم الهدا رحمت الله علیه و دیگری جناب شیخ طائفة الامامیه شیخ طوسی قدس سره القدوسی، این دو بزرگوار استاد و شاگرد معاصر با هم دیگر، هر دو ادعای اجماع کردن به عکس هم. این جاییست که دیگر انسان باید ندای یالالعجب سر بده. عرضم خدمتتون که سید مرتضی میگد اجماع داریم بر عدم حجیت خبر واحد و شیخ طوسی میگد اجماع داریم بر حجیت خبر واحد. خب این خیلی حرفه. الباز اگر اختلاف زمان داشتن، در زمانهای مختلف بودن، نه، هر دو بزرگوار در یک زمان هستن و معاصر هم هستن. از قرائنی هم به دست میاد که زمان نگارش کتابهاشون هم تقریبا با هم برابره. حالا ممکن است شاگرد یعنی شیخ طوسی یکمی زودتر شروع کرده باشد به نگارش کتاب، اما ظاهرا پایان کتابش بعد از پایان کتاب استاد هست، سید مرتضی هست. یعنی سید مرتضی دیرتر شروع کرده، زودتر هم تمام کرده. شاگرد یعنی شیخ طوسی زودتر شروع کرده بوده اما دیرتر تمام کرده، از به خاطر اون مقدمه‌ای که شیخ طوسی دارد که میگه بله استاد ما تو این باب در باب اصول کتاب زیادی ندارد و مطلب مهمی ندارد و هیچ چیز نام برقرار اسمی از کتاب جناب سید مرتضی نمیاره. به این قرینه معلوم میشود که لااقل در آغاز نگارش کتاب خودشون دسترسی نداشتن به کتاب سید مرتضی، یعنی سید مرتضی این کتابی نداشته. لعل شیخ طوسی به استاد گفته است بله آقا ما داریم همچین کتاب می‌نویسیم، سید مرتضی گفته عجب یا شاگرد ما اسرا افتاده، سوترشون اقدام کرده است. در ادامه اون وقت شما در ادامه می‌بینید که جلوتر که میره اون وقت هستش که شیخ طوسی نقل قول دارد از سید مرتضی میارد. اصلا حالا اون وقت هم خیلی گاهی رسم نبوده ارجاع دادن و منبع رو ذکر کردن، این عبارات مثلا این عبارات او رو مثلا مقدار زیادی از عبارات به تعبیر امروزی ها کپی پیست شده در کتاب شیخ طوسی آمده که عبارات همون سید مرتضی هست، ولی خب حالا رسمشون بر این نبوده که حالا مثلا بگن آه این مطلب از کجا برداشتیم، نه دیگه، بالاخره مطلب علمیست و در اختیار عموم بوده. بگذاریم، به هر تقدیر این طور هست. حالا من در مجموع میخوام بگم این ادعای اجماع در اینجا مشکل هست، ولذا جناب آخوند هم با همون احتیاط میفرمان که المشهور بین الاصحاب حجیت و خبر الواحد فل جمله، فل جمله یعنی به نحو موجبت الجزئیه، ار مثلا تون که فی مقابل سالبت الکلیه، که بعضی سلب کلی میکردن که کلن حجت نیست، میگن نه لااقل به نحو موجب جزئیه حجیتش هست، بالخصوص هم که منظورشون باشد یعنی با استفاده از دلیل خاص این اثبات بشد. بعد همیشون ادامه میدهن که ولا یخفا ان هذه المساله من اهم المسائل الاصولیه، بعد هم در مسائل اصولیه توضیح میدن که اینها چی هستش. بعدم حالا در ادامه میفرمایند و کیف کان فالمحکی و عن السید، یعنی سید مرتضی و القاضی و ابن زهره، ابو مکارم از بحثتون که سید ابن زهره صاحب قنیه و طبرسی، بله و طبرسی و ابن ادریس هلی، این بزرگان منقول از اینها عدم حجیت خبر واحد است. این بزرگان کم شخصیت هایی هم نیستن دیگه، بالاخره سید مرتضی، قاضی ابن براج، ابن زهره، طبرسی و همچنین ابن ادریس هلی، این بزرگان قائل بودن به عدم حجیت خبر واحد. البته این سلسله مقطوع الاخره به تعبیری، یعنی دیگه ادامه چندانی پیدا نکرده است الا بگوییم ما شذ و ندر، یا یعنی اینکه بگیم من شذ و ندر، عرض مثلتون که بالاخره اشخاصی احیانا پیدا شدن که مثلا قائل بودن این مطلب رو چه بسا بشود به میرزای قمی مثلا نسبت داد، یا برخی شخصت های دیگه، یا برخی از معاصرینی که بله الان هم احیانا هستن. از محضر مبارکتون که برحال اینا مخالفین هستن، اما اگر این مخالفین رو شما کنار بگذارید دیگه لیست موافقین میشه لیست علمای شیعه، میشه لیست فقهای شیعه که دیگه شما روشون چند هزار نفر است، خدا میداند کسر الله و امثالهم. از محضر مبارکتون که اینها همه قائل به جواز هستن، اما اصلا قائل به حجیت هستن، منتها حجیت خبر واحد فل جملهشون بالاخره اختلاف نظرهایی هم وجود دارد در سوزیق دایرش و مسائل از این قبیل. یک نکته ایشون اینجا فرمودن که لا یخفا ان هذه المساله من اهم المسائل الاصولیه، این از اهم مسائل اصولی هستش. خب و بعدم توضیح دادن مسئله اصولی مثلا چه جور مسئله هست و دیدگاه دیگران، گرچه در آغاز کفایه هم فرموده بودن. در مجموع حالا ما خیلی بخوام خلاصه اگر بگوییم به همون مبنای میرزا علیه الرحمه میرزای نائینی که فرمودن مسئله اصولی مسئله است که کبرای قیاس اخیر استنباط قرار میگیرد. ما اگر گفتیم مسئله اصولی مسئله است که کبرای قیاس استنباط قرار میگیرد، این خیلی واضحه. شما فرض بفرمایید که میفرمایید که فرض کنید که فلان موضوع فلان مسئله ها فلان موضوع یا فلان مطلب مما قام علیه خبر الواحد، فرض کنید که حرمت یه چیزی یا وجوب یه چیزی ها، حرمت الفلان یا وجوب الفلان مما قام علیه عرفان که خبر الواحد، این میشه صغرا کبرای شما، و کل ما قام علیه خبر الواحد یجب العمل به مفاده، میشم حجیت دیگه، حجیت خبر واحد میشه این کبرای شما. کل ما قام علیه خبر الواحد یجب العمل به مفاده، این میشه کبرای شما. نتیجه این استش که پس این مطلب واجب العمل است. هادا از مثلتون واجب العمل، از مثلتون یجب العمل به مفاده، و در نتیجه همون حکمی که در اون خبر واحد بود اثبات میشه که حالا وجوب باشد یا حرمت باشد یا استحباب یا کراهت یا هرچه باشد، از منظر مبارکتون. که لذا این خیلی مطلب پیچیده ای نیست و ما میگیم حجیت خبر واحد اینجا کبرای قیاس استنباط ما قرار گرفته است و این مطلب از منظرتون که روشن هستش. عرض کردم به هر حال یک مقداری مسئله است که معرکه آراء هست از حیث سعه و زیق، اما از حیث ما اینقدرم کاغذ و انگشتی نم، هر کاغذ مال یه بحثی بوده عرض کردم. بله، از حیث سعه و زیق مسئله مورد بحثه، اما در اصل حجیت عرض کردم معدودن کسانی که قائل به حجیت نباشند، معدودن میشه شمردشون، مثلا آقا این 5 نفر، این 6 نفر، این 10 نفر قائل به حجت خبر واحد نبودن. البته از فقها دیگه، از فهول منظور هستش، اما سایرین رو واقعا دیگه نمیشه شمرد، یعنی دیگه یه فهرستی میشد از همه فقهاش. خیلی خوب، حالا علا عاتقنا این که تعریف بکنیم خبر واحد را، حالا قبل از اینکه به بحثا بپردازیم، تا اینجا که ما تعریف نکردیم اعتماد کردیم و تکیه کردیم بر همون معنای بین الاذهانی که خب بالاخره آیانی که در درس خارج هستن سطوح رو خواندن، چه بسا تدریس فرمودن، یه تعریفی در ذهنشون هست. همچنان که در اول، خب حالا بخوایم تعریفم ارائه کنیم بد نیست، همچنان که در تعریف خبر متواتر عرض کردیم، تعریف خبر متواتر به نحو کمی صرف نادرسته و علاوه بر توجه به کمیت باید به کیفیت توجه بشود، در خبر واحد هم همینطور میگیم و حتی میخواهیم بگوییم در تعریف خبر واحد از محضر مبارکتون که اینجا کیفی تر باید تعریف کرد. من نمیدونم این افعال و تفضیل برای کیفی میشه گفت یا نه، ولی به هر حال اینجا از قضا کمیت خیلی کم رنگ تر میشه. در خبر واحد به عکسی که اسمش خبر الواحده، یعنی خبری که راوی واحدی دارد، دقت میکنید چه عرض میکنم، اما این اصطلاح تعریف خاص دارد، اساسا کمیت برای ما مهم نیست. اساسا کمیت ممکنه یک نفر راوی باشه، ممکنه دو نفر باشه، ممکنه 10 نفر راوی باشن، و این 10 نفر از قضا این عدد در تمام طبقات هم نقل تکرار بشه، 10 نفر از 10 نفر از 10 نفر از 10 نفر از امام معصوم نقل کرده باشن. مثلا عرض میکنم در این حال ما او رو خبر واحد بنامیم، چگونه تعریف بکنیم؟ برخی میگن آه خبر واحد خبری است که مفید علم نباشد، تعداد راویانش به حدی نباشد که این مفید علم باشه، چیزهای از این قبیل. لکن افاده علم رو ما اینجا میخوایم منکرش بشیم از محضر مبارکتون که، و اساسا از همین آغاز امر بیایم یه تقسیمی از خبر واحد ارائه بکنیم و بگیم این که بگیم که خبر واحد یعنی الخبر الذی لا یفید العلم، ما اصلا با این تعریف خیلی موافق نیستیم. ما در حقیقت تعریفی که از خبر واحد میخوایم ارائه بکنیم از مثلا مورکتون که این است، یعنی تقسیمی که میخوایم بکنیم، پس به اقسام خبر واحد. خب اقسام خبر واحد رو اگر بخوایم بگیم، میتوانیم بگیم خبر واحد ال محفوف بل بله بل قرائن ال مفیدت للعلم. خیلی خوب. دوم خبر الواحد غیر المفید للعلم، در واقع باید بگیم خبر الواحد غیر المحفوف بالقرائن التي از مثلتون که تفید العلم. حالا ما به این بیان اساسا اینی که ما بگیم خبر واحد یعنی خبری که مفید علم نیست، ما اینو قبول نداریم.
نه خبر واحد تعریفش این نیست،
لعل خبر واحدی که بفرمایید که مفید علم هم باشه و ما از او به علم برسیم. و از قضا من میخوام بهشون بگم بعضی از بحث ها رو ما گاهی اوقات از عرف فاصله میگیریم، وگرنه اگر به سمت عرف بریم و به عرف نزدیک بشیم شاهد این هستیم که از قضا عرف اینجا نگاهش همینه. شما ببینید بسیاری از اخباری که به نحو آحاد افراد برای هم دیگه نقل میکنند براشون مفید علم و یقینه. یعنی ما هی میخوایم بگیم نه این زن ناوره، این خبر زن ناوره، خب مفید علم و یقینه. یا چرا شما اینو میگی که من یقین دارم؟ واقعا کجا میگی فلانی به من گفته؟ یعنی به خاطر اطمینانی که به اون شخص دارد دقت میکنید چه عرض میکنم، یا به خاطر قرائنی کس به یقین رسیده؟ شما میگه آقا این درست نیست، انسان نباید اینقدر زود باور باشد، نباید اینقدر زود یقین کنه. خیلی خوب، اونها بحث دیگه ایه، برو نصیحتش کن نظرتون که، اما بالاخره یقین داره، نمیتونی که یقین نداری، که یقین دارد الا اینکه میگه آقا خیلی زود باوری، تو خیلی زود به یقین میرسی، نباید اینطور باشی، یه خورده المؤمنو کیس دقت کن، بررسی بکن. عرض نظرتون که نه اصلا عرف اینطور نگاه نمی کن. من میخوام بگم به عکس این که الان شاید این نگاه بنده از اینجا در تقابل با نگاه خیلی از آیان قرار بگیرد که برخی از اونوری میرن، یعنی از قضا میخوام بگم نه خبر واحد خیلی از نگاه عرف و اغلا معلوم هم نیست حجیت داشته باشد، معلوم نه، از قضا من از اونور میخوام بگم، از قضا به عکس، از قضا در حالا مثلا کاربرد دارد، حالا بعدا بعد بشه به بحثا بپردازیم که آیا خبر واحد فقط در موضوعات یسیره حجت یا در موضوعات سنگین و خطیره هم حجیت دارد یا ندارد. این مسئله خطیری آمدن به شما میگن، شما به گفته یه نفر، آیا اساسا در موضوعات حجت هست یا نه فقط در احکام حجته؟ دقت میکنید؟ پس اولا آیا فقط در احکام حجته یا نه در موضوعات هم حجت هست؟ بعد در موضوعات هم آیا در موضوعات یسیره است یا در خطیره؟ دقت میکنید چه ارجام یا هر دو رو شامل میشود به چه بیانی؟ دقت میکنید چه مطلبی میخوام بگم؟ مثلا اینجا ما خیلی برام مهمه، چون حالا سرآخرم بیشتر تمرکز ما رو همین عرف و سیره و اینجور دیدگاه عقلا اینا خواهد بود ان شاء الله تعالی. مراد این خیلی مهمه، ما نظرمون اینه، از قضا با مردم و شما تعامل، مردم عرفی ها، مردم عرفی، مردم کف بازار اگر شما در تماس باشید چگونه از گفته همدیگه یقین حاصل میکنن؟ شما آخر کجا میگیم پسرم گفته؟ خب پسر شما بی خود گفته، نه پسرم قبول داره، پسرم برادرم گفته، نه پدرم گفته، نه یه رفیقی دارم ایشون تماس کرده پیامک داد به من گفت قصه اینه تمام. یعنی دیگه اصلا ترتیب اثر میده، نه ترتیب اثر بده از باب حجیت، از باب تعبد، نه یقین براش حاصل شده. یعنی میخوام بگم پس یعنی خبر واحد مفید علم اونقدر اندک نیست، چیزی نیست که شما بگید که آقا نه حالا این قلما یتفق، شما دارید بحث منعقد میکنید برای یه چیزی که قلما یتفق، نه اینطور نیست، اتفاقا کثیرا ما یتفق که از خبر عرض نظرتون که بفرمایید که علم حاصل بشد. اللهم الا ان یقال، که بگید آجان در مورد این اخبار عرفیهی که شما میگید سلمنا، برادر شماست به شما خبر داده، شما یک اطمینان بالایی به او دارید، مسئله مسئله این نیست که حالا اون منفعت خاصی در این داشته باشد که بخواد دروغ بگه، داعیه بر دروغ ندارد، داعیه بر کذب ندارد، مطلبی رو گفته چه بسا خلافش اصلا به نفعش هم بوده است که خلافش مطلب گفته بشه به نفعش بوده، اما در این حال همیشه هم با شما صادق بوده فلان، شما براتون علم حاصل شده است و تو زندگی عادی هم همینطور علم حاصل میشه. در حقیقت این اخبار محفوف به قرائنی هستند که این احتفاف این محفوف بودن به این قرائن این شما رو به علم و یقین بسونده. خیلی خوب میگیم آه بله خب ما هم نگفتیم دیگه، ما چیزی دیگه نگفتیم. میگه ها، اشکال اینجا پیش میاد که بعد زمانی ما از زمان معصومین علیه السلام و عصر صدور این سبب شده است که اکثر این قرائن از دست بره، ما اکثر قرائن رو از دست بدهیم، فلذا چون اینطور شده است لذا تعداد اخبار محفوف به قرائن کم شده. خب ما این اشکال رو میپذیریم، میگیم بله اگر کسی اینطور اشکال بکند این اشکال از محضرتون که قابل پذیرش فل جمله، فعل جمله قابل پذیرش هست، سلب کلی نمی کند، اما اون ایجاب کلی ما رو هم برمی‌داره. بله قبول داریم که بگوییم که قرائن خیلی کم شده. حالا بر اساس همین من یه شاهدی هم میخوام بیارم که اصلا شما ببینید که یک تغییر مسیری علما در طول تاریخ دادن در بررسی روایات. اگر شما به کتب درایه مراجعه کنید، به کتب مصطلح الحدیث مراجعه کنید، به اونجاهایی که تقسیم بندی های احادیث مطرح شده است، در میان سابقی ها معمولا خبر تقسیم میشد به مقبول و غیر مقبول، یا بفرمایید معتبر و غیر معتبر، یا بفرمایید که مثلا صحیح و غیر صحیح. غیر صحیح هم نه به مفهوم صحیح امروزی ها، یعنی یا میپذیرفتن یا کنار میزه، دو حالتی بود، یا معتبر بود یا غیر معتبر. خب این کلیت تقسیم ثنائی بود نه رباعی. بعد همین تقسیم ثنائی رو که شما داشتید، تقسیم دوگانه ای که شما داشتید، وقتی میرفتید سراغشون ببینید اینا چطور میرسن به اینکه یک خبری معتبر است یا معتبر نیست، میدید عمده کارشون و عمده دقتشون روی متنه، خیلی رو سند بحثی ندارن، از سند عبور میکنن، یعنی بحث نمیکنن، لااقل بحثشون به ما نرسیده است. خیلی دقت کنید چه ارج کنم، عمده بحثشونه که وافق کتاب الله او خالف کتاب الله، وافق سنت رسول الله او خالف سنت رسول الله. این همش اینطوری بحث میکنن. ار محضر مبارکتون که این با عمومات ما، با اطلاقات ما چجور هست، با قطعیات ما در شریعت چجور هست، اینجور بحثشون از این قبیلی هست. یعنی نمیخوام بگم، باز حالا این عرضبنده ای طور برداشت نشه، نمیخوام بگیم اساسا به سند کاری نداشتن، اما اینقدر که امروز ما درگیریم با مسئله سند، اینا درگیر نبودن. چرا؟ یک جهتش که به ذهن میاد و با اعتبار هم سازگار هست و به نظر درست میاد این استش که این بزرگواران در عصری میزیستن، قدما در عصری میزیستن که هنوز قرائن به شکل کلی از بین نرفته بود. بسیاری از قرائن که قرائن صدق یا کذب باشن، اینا وجود داشتن. لذا چون قرائن صدق و کذب بر اختیارشون بود، خیلی نگران سند نبودن، نمیگم اصلا اهمیت نمیدن، اما نگران نبودن. بحثا رو میبردن عمدن رو دلالت متوقف میشن، اونجا بحث میکردن. اما آرام آرام از یه دوری به بعد فقها ها دیگه از دست دادن این قرائن رو. مثلا دیگه شما از قرن پنجم که عبور میکنید، قرن ششم، قرن هفتم، قرن هشتم، دیگه همتون میاد پایین، دیگه زمان رو میاد پایین، مثلا زمان فرسون علامه حلی، دیگران فلان، قرائن دیگه کم شده و روز به روز هم داره کمتر میشه، ولذا اینا آمدن توقف بیشتر رو سند کردن. این تقسیم رباعی به صحیح و بفرمایید حسن و موثق و ضعیف، این در واقع تقسیمی است که از این دوره به بعد انجام میشه. ما در گذشته نداریم، ما چه این تقسیمی در گذشته نداریم، یا معتبر یا غیر معتبر، تمام شد. دقیقاً برای چه عرض می‌کنم تقسیم، این تقسیم رباعی ناظر به چیه؟ عمدتاً سند. عمدتاً شما میگید اگر رواتش اینا همه عدل امامی هستن صحیحه، اگر نه در بینشون سنی پیدا میشه، مخالف پیدا میشه، اما مخالف ثقه و مورد اعتماد، بفرمایید که این فرض کنید که ثقه هستش. اگر فرض بفرمایید که راویان شیعه هستن اما عدل نیستن، بالاخره یه مقدار شیعه هم آخه کاری شیعه خوشتخونه پیدا میکنه، بعضی که اینطور معتقدن، عرض مازنتون که به هر تقدیر این اصلشون خوب است، شیعه اصلشون خوبه، ولی خب گاهی اوقات یه آلودگی بده، این باشد حسنه مثلا، اگر نه مثلا فرض فرمایید که ضعیف هستش. خیلی خوب، این تقسیم رباعی عمدتا ناظر به سنده. در چه فضایی؟ در فضای فقد قرائن، در فضایی که ما دیگه قرائن رو از دست دادیم و دسترسی نداریم. البته مخفی نماند، حالا این یکم خروج از بحث، ولی الان اشاره کنیم، مخفی نماند که مرحوم آیت الله خویی ایشون نقل میکردن برخی از تلامزه ایشون که میگفتن ایشون در اواخر تدریس هاشون، سالهای پایانی تدریس های خارج فقهشون، برگشته بودن به همون مبنای قدما، دیگه اصلا بحث نمی کردن این صحیح هست، حسنه هست، موثقه هست، چیه، فقط معتبر غیر معتبر. در این ظاهرا بهتر از هم است. ما هم نظرمون همینه، ما هم معتقد است، اینو بحثاش کردیم در جای خودش، که خوب است تقسیم بندی برگرده به هم تقسیم بندی قدما. آخه عملا تأثیر اونچنانی ندارد. اینقدر میکنین اینی که شما میگید آقا ما خب صحیحه رو بر موثقه ترجیح میدیم مثلا، یا صحیحه رو بر حسنه ترجیح بدیم مثلا، چیزای از این قبیل، عملا اینطور نیست.
عملا وسوخ به صدور حاصل شد از هر راهی برای ما کافیه. پس لذا همون تقسیم بندی قدما خیلی بهتر بود بگیم معتبر و غیر معتبر. در واقع این تقسیم رباعی خیلی کارایی چندانی ندارد در مقام استنباط. یعنی میخوام بگم عملا آقایان باز همون معتبر غیر معتبر رو دارن، گرچه میگن گرچه هم به چیز همدیگه، به حالا چه تعبیر بگم، به تبعیت از همدیگه میگن مثلا بله این صحیح است، این موثقه است، این حسنه است، این هم کذا، اما در این حال سرآخر چجور نتیجه میگیرن، سرآخر چجور فتوا میدن؟ فتوا معمولا همین است دیگه، یا بنابر اعتبار خبر بوده یا غیر اعتبار معتبر بودن خبر بوده، چیزهایی از این قبیل. در مجموع از محضر مبارکتون که پس ما تقسیم میکنیم خبر واحد رو به خبر واحد محفوف به قرائن با این شرط ها. ببینید من حاجا عنایت بفرمایید که نگفتم تقسیم و خبر الواحد به خبر الواحد المحفوف بالقرائن و غیر المحفوف بالقرائن، نه فقط این نیست، اضافم کردم خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفیدت للعلم. حالا المفیده رو شما میتونید وصف قرائن بگیرید یا نه المفید للعلم که خود خبر مفید علم باشد. دقیقا من چه عرض بکنم؟ اگر محفوظ به قرائنش هم خواستید بردارید مهم نیست، حالا تو یاد داشت که میکنید خبر الواحد المفید للعلم، یا بگید خبر الواحد العلمی، خبر الواحد الظنی مثلا، یا خبر الواحد المفید للعلم، خبر الواحد المفید للظن به طور مثال. عرض محضر مبارکتون که ولیکن این نکته مهمه که بنده نمحفوظ، حتی در این حالت هم که گفتم المحفوظ بالقرائنشو حسب بکنید، اما در تعریف حتما بیارید، در تعریف حتما بیارید. عرض محضرتون که در میخوام عرض من اینه، در این تقسیم بندی هم محفوف به قرائن بودن مدخلیت دارد، هم مفید علم بودن. چرا؟ به جهتی که ممکن است که خبر واحدی باشد محفوف به قرائنی هم باشه اما مفید علم نباشد، مفهوم و مفید علم نباشد، حتی اون لا عکس دیگه، عکسش نیست. خبری که بخواد مفید علم باشد حتما محفوظ به قرائن هم هست، اما از اون ورشو داریم، از اون ورشو داریم که خبری که محفوظ به قرائن هست ولیکن قرائن قرائن قوی نیستن و ما رو به علم نمیرسونن. از محضرتون که خب حالا اگر خبری محفوف به قرائن بود که اون قرائن موجب شدن که ما علم به صدق اون خبر پیدا بکنیم، ما میگیم این خبر حجت است از باب حجیت علم و یقین و قطع و اینها. اما اگر محفوف به قرائن نبود چطور؟ و مفید علم نبود، یعنی محفوف به قرائن مفید علم نبود، اون وقت چطور؟ این رو میشود باز تقسیم بندی ارائه کنیم، بگیم مفید اطمینان یا مفید زن، بین جداگانه بحث بکنیم. اما اگر نه، ما اطمینان را آمدیم از ملحقات علم گرفتیم، نیاز نداریم که اطمینان رو جدا بحث بکنیم، همون علم رو که گفتیم اطمینان هم و بفرمایید که زمیمه همون هستش. از مثلتون که فقط میماند خبر زنی که باید از حجیت این بحث بکنیم، که عرض کردیم این همه مطلبی است که آیان درش بحث کردن و گفتن. من از همین الان، از همین ابتدا، از محضر مبارکتون که مسیر بحث رو مشخص بکنم که انشاءالله پایبند هم باشیم و وفادار باشیم به این مسیر بحث. ما انشاءالله عمده کاری که خواهیم کرد در خبر واحد معطل ادله نمیشیم. آخه ادله اربعه اقامه شده است بر این، از کتاب خدا، از سنت. بفرمایید که اینجا دلیل آوردن، حتی بعضی دلیل عقلی آوردن، بس حالا اشاره خواهیم کرد، حالا بعضی مواردش از محضرتون که اشاره بکنیم که دلیل عقلی مطرح کردن، از محضرتون که بعضی بزرگان دلیل عقلی متعرض شدن. حالا من کلام سید مرتضی رو بگم، چون شد بعدن دیگه فرصت داشته بگیم، مرحوم سید مرتضی در از ذریعه میگد، میگد ان فی المتکلمین من یذهب الی ان خبر الواحد لا یجوز من جهت العقل ورود العبادت بالعمل به، اصلا عقلا محاله، عقلا محال هست. ولیکن خود سید مرتضی پاسخ داده است که و صحیح ان ذلك جائز عقلا، یعنی خود سید مرتضی که مخالف است با خبر واحد گفته آها دیگه اینو شما دیگه مطرح نکنید، عقلا اینجا شما نمیتونید بگید محاله عمل به این مثلا حجیت این، به عقل اصلا ربطی ندارد. عرض محضرتون که حالا اون شبهاتی که تو ذهنشون بوده است و مطرح کردن و بخاطر شما میمقدار تو دوره صد خاندید که بعضی از مطالبی که عقلا گفتن اینجا ممکن است که محال باشد. ولی در مجموع حالا ما بخوایم عقلش هم کنار بگذاریم، لااقل کتاب و سنت و اینها که اینجا مطرح هست و بهش استناد میشه، اجماع هم هستش که مطرح میشد، لکن در تمام ادله‌ای که اقامه شده است بر حجیت خبر واحد قابل خدش است. یعنی یکایک آیاتی که اینجا استناد شده بهشون قابل خدش، خود آیه قابل خدشه نیست، دلالت آیه بر حجیت خبر واحد این خدشه شده بشه، یه ملتی بهش وارد شده. فقط فرق چه از آقای گفتن شما چیکار در نجف درس تفسیر میگفت، گفتن شما چیکار میکنین، گفت هیچی، با جمعی از طلبه ها میشیم دور هم دیگه یه آیه محکم رو میذاریم وسط، اینقدر دربارش بحث میکنیم که به متشابه تبدیل میشه، دیگه هیچ معنی ازش نمیشه فهمید، اینقدر کثرت احتمالات و بالاخره موارد نکنه آیه داره اینو میگه، اونگه نکنه اینو میگه، اصلا آیه از مسیر خارج، از دور خارج میشه. لا این آیه که بذاریم کنار، این که نمیفهمیم، آیه بعدی از مسیرتون که شغل ما این هست بگذاریم در تقدیر. حالا اینقدر مناقشه شده است در دلالت آیات بر حجت خبر واحد، همه آیات، آیه بفرمایید که نبع، آیه نف، آیه کتمان، آیات دیگه، این از آیات. روایات رو هم که خب اونجا بحث کردن که ها روایات رو ما بخواییم بهش استناد بکنیم، با روایتی بخواییم اثبات کنیم حجت روایت دیگر رو، مگر اون خبر خبر متواتر باشد، ما میتونیم ادعای تواتر بکنیم اینجا بر حجت خبر واحد، اینم که خب توش مناقشه هستش. دقیق فرمیم میموند اجماع. اجماع هم که عرض کردم تا همون صدر اول، یعنی در میان قدما، سید مرتضی میگه اجماع داریم بر عدم حجت خبر واحد، شیخ طوسی هم میگه اجماع داریم بر حجت. خب چه کنیم با اجماع؟ دقت میکنین؟ و این چه اجماع، حالا ما طرف حجتشو میگیریم، چه اجماع بر حجیتی است که مثل سید مرتضی در مقابلش ایستاده، مثل قاضی ابن براج ایستاده، مثل سید ابن زهره که اینا هم از قدما حساب میشن ایستادن، و ما نظر قدما برامون فوق العاده مهمه در انعقاد اجماع له یا علیه مطلبی. خیلی خوب، پس اجماع هم قابل مناقشه است. ببین بنده دارم بحث چند ماهو برای شما تو چند دقیقه میگم، خیال شما راحت بکنم. اون چه که ما در دوره اصول تهذیبی میپردازیم همان دلیلی است که به عقیده ما میتوان باش حجیت خبر واحد رو اثبات کرد قطعا و یقینا، و دیگه جای شک و شبهه ندارد، که اون بحث سیره هستش. ما به سیره انشاءالله سیره رو میپردازیم و این رو بحث میکنیم و به حول قوه الهی بتوانیم اصل حجیت خبر واحد و وسیله این اثبات بکنیم. بعد بحث دیگری که داریم بحث سئوزیق خبر واحده و جزئیات دیگری که حالا اونجا مطرح میشد، که خب اونا جای بحث دارد. فقط اگر شد و یادم مان و یادم انداختید، این به این تعارض این دوتا اجماع می اشاره بکنیم که حل این دوتا اجماع معاکسه با هم چگونه است، که در وقت خودش. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله